خانه دوست، شما رو به نور و مهربانی امام جواد علیه السلام می سپاریم.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارند وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیا است. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
اگه صد بار دیگه دنیا بیام خاک تو گهواره و گور منه، هر جا باشم کلی هم آواره هم، دل من تو دامنه تو میزنه، ماهیم تنگ طلا تنگ کمه، وقتی دریای تو هم عمریه، آغوش امنت مرهمه مرهمه، امروز زخمای تو هم پشت مرزای تو، جونم مثل صد اسم دریای تو. تو دماوندی دنای سبلان، تو کویر لوت و دریای خزر، از اهالی همین آبادیم، نه که اهل رفتن و اهل گذر. پشت مرزای تو جونم مثل سر، اسم دریای تو باشه تا ابد، خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج
آنچه می شنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
خدای آغاز میکنیم که آغازگر همه کارها و همه نامها و همه مسیرها و جاده هاست. سلام به شما پدر مادر نازنین، سلام به شمایی که برای دانش آموزتون هر کاری میکنید که موفقیت رو در آغوش بگیره، و یه سلام خاص و ویژه تر به شما دخترها و پسرهای گلم که دارید گزینه 1 رو میشنوید. من خاطره یش هستم و امروز همراه شدم با آقای دکتر کامیاب کیا دربنسری، یکی از مشاورین کاربلدی که با 12 سال سابقه مشاوره و کمک به دانش آموزانی که میخوان رتبه تک رقمی کسب کنن برای شما بهترین راهکارها رو حتما ارائه خواهند داد. ایشون به بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور کمک کردن تا موفقیت رو با چشم خودشون ببینن. درود بر شما آقای دکتر که در منسری، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم ارجمند. شبتون خوب باشه. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم که امیدوارم حال خودشون و درسشون عالی باشه.
ان شاء الله.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه 1 هدف در دستان شماست.
سوال که زیاده آقای دکتر، خیلی مهمه که این دانش آموزایی که الان صدای ما رو میشنوند بتونن الان یه نقطه روشن برای راهشون پیدا بکنن، که قطعا شما این کار رو خواهید کرد. گفته من 11 تجربیم، امسال عمل کرده خوبی نداشتم، متاسفانه ترم اولم معدلم 16 شده و الان خیلی استرس امتحانات ترم دوم و نهایی رو دارم، نمیدونم باید چی کار بکنم، چه حجم بزرگی از استرس.
ببینید بالاخره طبیعیه، خیلی از بچه‌ها امسال به واسطه مثلا میگم تعطیلی زیاد مدارس، خب یه دلیلش همین تعطیلی زیادی بود که بچه‌ها کلاساشون به صورت برخط بود و همه اینها باعث شد که امسال دانش آموزای ما خیلی عملکرد فوق‌العاده‌ای رو نداشته باشن. این طبیعیه. اما اون دانش آموزی که خب الان این سوال رو پرسیده و میگه ترم اول معدلم 16 شده، من میخوام یه چیزو بهش بگم. مهمترین کاری که الان این دانش آموز باید انجام بده اینه که بیاد یه تحلیل بکنه، یه بررسی بکنه که اصلا من چرا ترم اول رو خراب کردم. یه موقع است مثلا ساعت مطالعه دانش آموز پایین بوده، یه موقع است تعداد تستش کم بوده، یه موقع مثلا نمونه سوالات تشریحی حل نکرده، یه موقع است مرورها درست نبوده، مثلا خوب خونده ولی مرورها به موقع انجام نشده، مبحث به تسلط نرسیده، سر جلسه امتحان ترم اول سوالا رو میدید آره یادش نمیومد، نمیتونست سوال حل بکنه. پس میخوام بگم اینا همش میشه دلایلی که میتونه اثرگذار باشه. حالا کاری که دانش آموز باید بکنه چیه برای ترم دوم؟ این که حتما از یک مشاور کمک بگیره که به کمک مشاور بتونه دلایل اون اتفاقات رو پیدا بکنه، راهکار براش مشخص بکنه و اون راهکار بیا تبدیل بشه به برنامه ریزی مدون. این قضیه میتونه به دانش آموز کمک بکنه. چرا؟ چون تجربه سال قبل و سالهای قبل به ما نشون داده که ما دانش آموز داشتیم مثلا ترم اول نمره ادبیاتش شده 15 امیرزو بنشدار زاده، بعد ترم دوم میشه 20 در نهایت 12، بعد همین
نمره.
بعد همین دانش آموز رتبه 100 کنکور شد قبولی در دانشگاه شریف. پس میخوام بگم که زمان انقدری هست بچه‌ها که هنوزم بشه جبرانش کنه، منتها به شرط اینکه خب اون مشاوره باشه، برنامه‌ریزی اصولی باشه، تلاش بسیار زیادی به کار گرفته بشه که خروجیش بشه همچین تغییراتی که الان ازش صحبت کردیم.
خب این شروطی که شما گفتید یه مقدمه میخواد دیگه، سامانه ای هست، راهی هست برای بچه‌ها؟
ببینید ما یه پل ارتباطی ایجاد کردیم دقیقاً برای اون دسته از عزیزانی که حالا یا سوالات بیشتری دارن که در زمان برنامه نمیگنجه راجبش صحبت بکنیم، یا نیاز به مشاوره دارن، نیاز به برنامه‌ریزی دارن و خیلی هم ساده است. به این صورتی که کافیه عزیزان حالا یا دانش آموز یا اولیای گرامیش عدد مقطع تحصیلی رو یعنی 10، 11 یا 12 رو ارسال بکنن به سامانه پیمکی برنامه که میشه 1000 50 72 1. دیگه منتظر باشن مشاورین ما، مشاورینی که سالها کارشون این بوده، از دفتر مجموعه با این از اون تماس میگیرن، خود من هم هستم و هر دغدغه‌ای که دانش آموز داشته باشه براش برطرف میکنه.
خیالتون راحت، تموم شد به همین راحتی.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
سراغ سوال دوم آقای دکتر کیا دروانسری گفته که آیا من هنوزم میتونم به معدل بالای 19 در امتحانات نهایی امید داشته باشم؟ دیگه نگفته که چرا قبلا ناامید بوده و الان چرا باید امیدوار باشه.
ببینید خب این تفکره در خیلی از بچه ها هست که احساس میکنن امتحانات به خصوص نهایی بله؟ که برای 11 و 12 همه انقدر سخته، انقدر عجیبه که اصلا نمیشه توش نتیجه گرفت. در حالی که واقعا همچین چیزی نیست. من همیشه بچه‌ها دارم میگم، میگم دانش آموز من سختی امتحانات نهایی فقط اینجاست که من باید رو خط به خط کتاب مسلط باشم و این چیزی نیست که عجیب باشه. مثلا میگم در کنکور سراسری چه اتفاقی میفته؟ سوالا ترکیبیه، یعنی یه سوالو من میبینم که هم 10 هم 11 هم 12 داخلشه. خوب. یا مثلا طراح میاد ورود میکنه به لایه‌های در متن، اما در امتحانات نهایی ما اینو نمیبینیم. یعنی سوالا مستقیما از همون مقطع طراحی شده. 1-2 از سطح کتاب درسی. این یعنی چی؟ یعنی اگر من فقط بتونم کتاب رو بخونم، نمونه سوالات تشریحی از اون فصل از اون درس حل بکنم و در شب امتحان 4-5 نمونه سوال جامع امتحانی از خودم بگیرم، من تضمین میدم که همین ترکیب مساویس با اینکه حداقل بچا به نمره 18 فکر بکنن. پس میخوام بگم دانش آموزی که الان این سوالو پرسیده اینو مطمئن باشه که از الان به بعد حتی میتونه به نمره 20 فکر بکنه، چه برسه به اینکه حالا بخواد 19 و اینها بشه.
خیلی هم عالی. مصداق اون دانش آموزی که به صورت طنز البته بود، آقای دکتر که دروانسری کتابشو گرفته بود با دست میخواست کلمات و مطالبشو بریزه تو مغزش.
آره.
این دقیقاً این تسلطه باید در این حد باشه.
آره،
که همه
کتاب...
توی
خط به خط کتاب بچه‌ها باید بلد باشن.
تسلط داشته باشن. خب من اون سامانه ای رو که شما در آغاز برنامه گفتید تکرار بکنم. 1050 71، 1050 71، ارسال عدد پایه‌ای تحصیلی بدون پیشفند، بدون پسفند و انتظاری 24 ساعته الی 48 ساعته برای اینکه کارشناسان با شما تماس بگیرن. هر چی سوال داری فهرست کن، بنویس و بپرس و تمام.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند.
بچه‌هایی که توی مدارس سمپاد درس میخونن یه خورده شرایطشون متفاوته با بچه‌های دیگه توی مدارس دیگه، شاید استرابشون بیشتر باشه، استرس بیشتر باشه، حجم کار بیشتر باشه. گفته که من جزو بچه‌ها و دانش آموزای مدارس سمپادم ولی از مدرسه عقب افتادم، شدیداً نگرانم که الان باید چی کار بکنم.
خب ببینید، بالاخره شما اشاره کردین حجم فشاری که در این مدارس به دانش آموز وارد میشه خب همیشه بیشتر بوده و هست و خواهد بود. اما چه اتفاقی میفته؟ تجربه نشون داده یه دسته ای از بچه ها تا یه جایی سال با مدرسه جلو میان، از یه جایی به بعد یهو عقب میافتن. یعنی مثلا از یه روز دو روز شروع میشه به جایی میرسه که مثلا دانش آموز میگه الان مدرسه فصل 6ه، من دارم فصل 3 رو میخونم، و اینجا خب دانش آموز واقعا دچار استرس میشه. اما چه باید کرد؟ توصیه‌ای که من دارم اینه که دانش آموزای با این شرایط سمپادی ها باید سه برنامه‌ای جلو برن، یعنی یه برنامه‌ای که ویژه مدرسه باشه و اون تکالیف و اون اتفاقاتی که برای مدرسه هست رو ما جلو ببریم، یه برنامه ویژه امتحانات نهایی که برای تشریحی ها وقت گذاشته بشه و یه برنامه ویژه کنکور. حالا شاید در صحبت یا روی کاغذ عجیب باشه ها
و سنگین
ولی شدنیه. یعنی اینا با هم ترکیب میشه، اینجوری نیستش که ما بخوایم سه تا برنامه به دانش آموز بدیم جدا از هم. نه، من مثال میگم، خانم سونیا علیزاده خب دانش آموز سمپادی بود دیگه، ولی با همین مدل برنامه ریزی که الان ازش صحبت کردم خب در نهایت رتبه 140 کنکور پارسال شد قبولی دندون پزشکی دانشگاه تهران. پس میخوام بگم درست فشار توی این مدارس زیاده، ولی زمانی که برنامه ریزی درست باشه، اصولی باشه، مدون باشه، همه اینها رو من مشاور تو برنامه دانش آموز لحاظ بکنم، خروجیش میتونه همچین رشته و همچین دانشگاهی باشه.
خیلی هم عالی، دقیقاً مثل طبقه بندیه وسایل و کتابا و جزوه هامونه. اینطوری با پیش بردن برنامه هامون با یه برنامه ریزی درست، دقیقا انگار همه چیزمون رو طبقه بندی کردیم، به راحتی دسترسی به همش داریم. خب یه سامانهی که داشتیم اول برنامه، شما بفرمایید و اینکه چیکار باید بکنن بچه.
ببینید، ما پل ارتباطی داریم برون دست از عزیزانی که سوالات بیشتری دارن که احساس میکنن در زمان برنامه راجبش صحبت نشده، به این صورتی که کافیه عدد مقطع تحصیل خودشون رو، یعنی 9 10 11 و 12 رو ارسال بکنم سامانه پیمکی برنامه که میشه 1050 71. همین دیگه، منتظر باشن. آره، تا مشاور مجموعه با این از اون تماس بگیرن و هر دغدغه‌ای که دارن تو اون تماس تلفنی مطرح کنن.
از توضیحات شما خیلی ممنونم آقای دکتر که در بنسری، و سپاسگزارم از شما پدر مادر و دختر و پسرای گلم که گزینه یک رو شنیدید. خدا نگهدار.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همه‌گیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحد های بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی سرپایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشن. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
نیمکت آخر کلاس کابوس من بود، کابوس من و احتمالا باقی معلمای مدرسه، همون جایی که حمید میشست. بی صدا، با نگاهی که بیشتر از این که به تخت سیاه باشه، از پنجره به سمت آسمون بود. حواسش به همه چی بود الا درس. با اینکه یکی دو سال مردودی تو کارنامش سنگینی میکرد، حمید از اون شاگردای درد سرساز و بی‌انضباط نبود. دوست داشتنی بود، مؤدب و آروم. نه اهل دعوا و بددهنی بود، نه شلخته و پرهیاهو. فقط درس نمیخوند. چراشم سوال بی جواب همه ما بود. اصلا شبیه شاگرد تنبلا نبود. ذکاوتی تو چشاش بود که فکر میکردم برای شکوفا شدن فقط نیاز به یه جرقه کوچیک داره. بارها تلاش کردم که انگیزه رو توش زنده کنم. بهش میگفتم حمید جان، تو حیفی پسر، واقعا ظرفیتشو داری. یه ذره حواستو جمع کنی از شاگرد اول کلاسم میزنی جلو. آخه چرا انقدر بی توجهی به درس؟ هر بارم سرشو مینداخت پایین و میگفت درس خوندن به درد من نمیخوره آقا، من دنبال چیز دیگه ایم. مدرسه هم به خاطر مادرم میام، نمیتونم رو حرفش حرف بزنم. بالاخره هم کلاس نهم و نیمه کار رها کرد و غیبش زد. تا مدت‌ها کسی ازش خبری نداشت، تا اینکه یکی از هم‌محله‌ها تو مدرسه خبر داد که حمید رفته جبهه. اون روزا منم مهیای رفتن بودم. امتحانای خرداد که تموم شد انگار پام از بند رها شده بود. ساکمو که از قبل بسته بودم برداشتم و راهی شدم. خداحافظی با مادرمم تلفنی به جا آوردم. آخه دو سه سالی می شد که با گوش زد کردن وظایف معلمی و رسالت تربیت و آموزش بچه های مردم که کم از جهادم نیست، هر بار مانع رفتنم می شد. اما این بار پیش از این که با نگرانیاش دست و پامو سست کنه، بی خبر راهی شدم. اگه اون چشای آبی کبود نبود، محال بود با اون سر و وضع بشناسمش. با موهای بلند مجعد، صورت آفتاب سوخته و لباسای خاکی آشفته، کنار منبع آب ایستاده بود و آستیناشو بالا زده بود که دست و صورتشو بشوره. پوست دستا انگار که دو سه باری ور اومده باشه، صورتی و ملتهب بود. با خنده و حیرت گفتم حمید، تویی؟ اینجا چی کار میکنی پسر؟ نگاهی به سر تا پام انداخت. انگار اونم از دیدن من تو لباس خاکی تعجب کرده بود. پس کلش رو خاروند و گفت سلام آقا، از این ورا؟ مچشو گرفتم و گفتم مرد حسابی، نمیشد امتحاناتتو بدی بعد بیای اینجا؟ یه سالتو به باد دادی پسر. انگار که جای فشار دستم رو پوست ملتهب دستش سوخته باشه، ابرو در هم کشید و گفت وقت واسه درس خوندن زیاده آقا، فعلا کارهای مهمتری هست. راست میگفت، کارهای مهمتری بود. اون ذکاوتی که تای چشای آبی حمید میدیدم اینجا خودشو نشون داده بود. انگار نه انگار که یه جوون 17 سال است. نابغه‌ای بود برای خودش، اونقدر که با همون سن و سال کمش تو تیم شناسایی عملیات بود. طوری میرفت مواضع دشمن رو شناسایی میکرد و نقشه و اطلاعات میآورد که دهن همه به حیرت باز میموند. گاهی به خودم میومدم و میدیدم که این منم شاگرد اون شدم و دارم ازش یاد میگیرم. باور نمیکردم این همه کار و ترفند نظامی بلد باشه. آخه کی وقت کرده بود اینا رو یاد بگیره؟ خب معلومه دیگه، همون وقتایی که درس نمیخوند، همون وقتایی که فکر میکردیم سر به هواست و تو عالم دیگه‌ای داره سیر میکنه. با خودم فکر میکردم همین که از ساعتهای استراحتم تو طول سال تحصیلی زدم، کار با اسلحه رو یاد گرفتم و تعطیلات تابستونی رو رها کردم و به جبهه اومدم، کار خیلی بزرگی کردم. اما حالا به حمید قبطه میخورم. اون جای خودش رو خوب پیدا کرده بود. حمید دیگه شاگرد من نبود، رفیق همرزم من بود، چیزی شبیه عضوی از خانواده. اون صبح تلخی که خبر شهادتش رسید، تا عصر که پیکرشو بیارن دعا می کردم خبر دروغ باشه. اما خودش بود. گفتن آروم و خیره به آسمون پر کشیده. فرمانده پلکاشو بسته بود. خوب نگاش کردم. انگار 100 ساله که مرده. مشتشو که باز کردن، تیک کاغذ آغشته به خون و گل راهگشای عملیات شد. لبخندی محو رو صورتی رنگ پریده آخرین یادگار حمید برای ما بود. حالا که جنگ نه با زمزمه بلکه با هیاهو به زندگی همه ما برگشته، یاد حمید بیش از هر چیزی تو خاطرم زنده شده. با خودم فکر میکنم که حمیدای این دور زمونه چطور میتونن به اون کار مهمتر بپردازن. پسر منم با همسن و سالای حمید سر و کار داره. پا جای پدر گذاشته و دبیری میکنه. روزا با چندتایی از دانش آموزاش به کمک تیمای امدادی میره و تو آواربرداری و امداد کمک میکنه. شبا هم مشغول تصحیح برگه های امتحانی میشه. امتحانایی که تو آخرین روزهای پیش از تحمیل جنگ به ایران برگزار شدن. چشماش روی یکی از برگه ها خیره مونده و آه میکشه. کنار میز بالای سرش میستم و به برگه ها نگاه میکنم. پسر خوشخط کلاس که تو کارهای امدادی از بقیه سبقت میگیره و بی واهمه به دل خطر میزنه، سوالا رو یکی در میون و نصف نیمه جواب داده. برگه رو کنار میذاره و با کلافگی میگه ای بابا، نمیدونم داره چی کار میکنه. خیلی پسر خوب و باهوشیه، ولی انگار توی یه دنیای دیگه است. خیلی حیفه. بهش گفتم نگرانش نباش، جای خودشو پیدا میکنه. آدما چیزی نمیشن که ما میخوایم، گاهی وقتا چیزی میشن که ما حسرتشو میخوریم.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه ای داره. هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن. در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره، اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
ورزش ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه ورزش ایران سلام و وقت بخیر عرض میکنم. همراه ما باشید تا انتهای این برنامه از رادیو ایران. سرانجام بعد از هفته ها ارزیابی و برگزاری چند مرحله تمرین فشرده، اسامی 30 بازیکن منتخب تیم ملی برای شرکت در اردوی نهایی در کشور ترکیه اعلام شد. اردویی که قرار از اواسط این هفته